بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امشب هر کسی به اندازه امید خودش و به اندازه حسن ظنش به خداوند متعال از خدا دریافتی خواهد داشت. امشب گناهان کسی رو نمیشه مرن، امشب طاعات و ثوابهای کسی رو هم نمیشه مرن، امشب شب رحمت خداست. مقیاسها و اندازگیریها بر اساس طاعات و یا معاصی ما نیست. امشب خدا به اندازه فضل و رحمتش میبخشه، منتها به کسانی که به او حسن ظن دارن، گمان خوب دارن، امید بالاتری دارند. امشب شما الان تو این مجلس آمدید، مشکل خودتون رو حل کنید یا مشکل جمع بستگان و اطرافیانتون رو، یا مشکل جامعتون رو، یا مشکل جامعه جهانی رو، به شما بستگی داره. خداوند متعال هر حالتی داشته باشید آماده است جواب بده. گفتم به لیاقتهای فردی ما نگاه نمی کنه، به اون قدرت امید ما نگاه می کنه. اگر کسی گفت من که نمیتونم همه عالم و مشکلاتشو حل کنم، خودشو امشب محروم کرده از فیض بی انتهای رب، از فضل لایتناهی الهی. اگر کسی گفت من که نمیتونم حالا امشب با یه دعای خودم تمام ظالمان رو نابود کنم، او سوء ظن به خدا دارد در مرتبه ای. بنابراین شما انجام بدی این کار رو، بنابراین خدا انجام بده و خدا قدرتش، رحمتش، کرمش اجازه میده. خدا گوش میکنه به حرف بندگانش. ما امشب هر یه یا الله که میگیم بیش از هزار ماه قیمت داره. فکر کن هزار ماه هر شب بیدار نشستی گفتی یا الله یا الله. آیا تو امشب بعد از هزار ماه خودت جدن امیدوارتر نیستی برای استجابت؟ همون امیدو باید داشته باشی. الان قرآن کریمه، سخن خداست. رفقا فکر میکنید ایمان که میگن یعنی چی؟ یعنی ایمان به همین حرفا؟ ایمان به این امکانها، به این احتمالهای خیلی بزرگ. ممکنه، ممکنه واقعا این اتفاقها بیفته. این یعنی حسن ظن. و فرمود من نسبت به حسن ظن بندم با اون تعامل میکنم، هر چقدر حسن ظن داشته باشه باهاش همون جوری معامله میکنم. اگر یه نفر تو این جمع ما آمده باشه مصلا، بگه من میخوام برم امشب تمام کنم دوران غیبت رو، میرم تو جمعیت، موقع استجابت دعاست، فرمودن جمعی در کنار هم باشن دعا کنن، خدا رد نمیکنه. من امشب میرم تمام بکنم. او امشب مؤثرترین فرد جمع ماست. او بیشترین بهره را خواهد برد، او بیشترین بهره را به همه ما میرساند. صدقه سر او و چنین افرادی خدا به بقیه نگاه خواهد کرد. امشب شب حسن ظن ماست. شب قدر اول در مورد یأس صحبت کردیم که یأس رو بگذاریم کنار. یأس مراتب داره، از اون مرتبه های پایین یأس دیگه امشب صحبت نمی کنیم. اونا هیچ کدومش تو ما نیست که بگیم آیا خدا میبخشه یا نه، اینا مرتبه پایین یأسه، اونو نداریم انشالله. از مراتب بالای یأس میخوایم حرف بزنیم. یعنی چی؟ آیا ما میتوانیم امشب با دعای خود ظهور را نزدیک کنیم صدها سال؟ بله میتوانیم. هر کی یک ذره احتمال نه بیاره وسط، سوء ظن به خدا داره. نگید آقا من که قابل نیستم. مگه فرمودن موقع دعات شما چقدر بناس قابل باشی؟ مگه یه همچی حرفی زدن؟ اگه بنا باشه دعای گناهکار مستجاب نشه، پس گناهکار چجوری طلب مغفرت کنه؟ پس دیگه چه راهی هست به سوی خدا؟ اتفاقا گناهکارها خیلی قشنگتر دعا میکنن، میگن خدایا ما که کسی نیستیم. این تواضع و فروتنی شرط اول دعاست. ما که قابل نیستیم خدا. آخه آفرین، کاش اونایی که نماز و روزشون همه چیشون به راهه مثل تو گناهکار دل شکسته بودن. اونا اتفاقا محکمتر از خدا بخوان. این مقدمه اول. امشب خدا به اندازه حسن ظن ما، به اندازه امید ما به ما عنایت خواهد کرد و ما از یه مرتبه‌ای به بالاتر دیگه کم کم سوء ظنمون رو میاد. یعنی ما میتونیم اوضاع عالم رو عوض کنیم همجوری نشسته با یه دونه دعا؟ این بیشتر از این که عدم اعتماد به خود باشه، عدم اعتماد به خداست. که این بساط رو ایجاد کرد که بفرماد میشه، فرمود بیا که بفرماد میشه. نکته دومی که میخواستم عرض کنم در مورد بحث شب 21مه. گفتیم شبهای قدر شبهای غمهای قشنگه. قشنگترین غم، غم من گناهکارم نیست. قشنگترین غم، غم مشکلات فردی و خانوادگی نیست. قشنگترین غم، غم فقدان مولا و امام زمانمون، غم نجات بشریت، غم رهایی عالم از ظلم. خوشا به سعادت کسانی که برای این غم اشک می‌ریزن. خوشا به سعادت کسانی که برای این قصه ناله می‌زنن. در مورد غم‌های قشنگ صحبت کردیم، امشب می‌خوایم بگیم که قشنگ‌ترین غم، غم غربت، غم نبودن حکومت حضرت، غم تأخیر ظهوره. اینو امشب از خدا تمنا کنید. الهی فداتون بشم، اینو از امشب بخواید از خدا. بذارید صبحا با اشک دیده بلند شید از خواب در فراق امام زمان. زندگی رو تازه تجربه خواهید کرد. چه انسانهای بزرگی هن. میگه رفتم با یکی از دوستانمون خدمت امام صادق علیه السلام، دیدم آقا سر سجاده نماز دارن گریه میکنن، خیلی متأثرن، خیلی. بعد یه کمی گفتیم حالا عبادت و مناجاتی لابد. گوش کردیم دیدیم که آقا داره با مولایی سخن میگه. حالا اینا هم اصحاب امام صادق علیه السلام میدونن امام صادق علیه السلام خودشون امامن، ولی خطاب به مولایی دارن مناجات میکنن. مولای غیبتک نفت رقادی و منعتنی من الرقاد. آقای من، سیدی، سیدی میفرمودن، سیدی آقای من، غیبتک نفت رقادی، غیبت تو نمیگذاره من بخوابم، آسایشو از من گرفته. بعد شروع میکنه با تمام وجودش داره عشق میریزه، به حدی که به دستای خودش حضرت تکیه میده، دیگه نمیتونه طاقت بیاره. ما که متعجب مونده بودیم، حضرت دعاشون تموم شد، بعد گفتیم که آقا ما ندیده بودیم این حال رو در شما، با کی مناجات میکردید؟ به کی میفرمودید غیبت شما دل منو شرحه شرحه کرده؟ فرمودن امروز من داشتم مطالعه میکردم کتبی که نزد من هست، در اون کتب از غیبت آخرین امام و طولانی شدن این غیبت سخن به میان آمده بود. امروز من به هم ریخته در زجه زدن برای غیبت اون آقا. امام صادق علیه السلام اینجوری به ما الگو میدن. ما که نمیتونیم مثل امام صادق علیه السلام اونجوری گریه کنیم. یه ذره به اون سمت بریم. کیا میخوان امشب الهی العفو بگن؟ الهی العفو که ما اینجوری نیستیم. خدایا ما رو ببخش که اینجوری نیستیم. اینم مقدمه دوم. بحث خودم رو اینجوری کوتاه عرض کنم. رفقا، دین برای اینه که آدمو بلند همت و بلند نظر تربیت کنه. دین برای نجات بشر از بدبختی نیست. این یکی از فواید دینه. فلسفه دین این نیست. دین برای رساندن انسانها به اوج سعادتها، اوج لذتها، اوج آبادانی، اوج خلاقیت، اوج شکوفایی است. ظلم است، جنایت است کسی دین را اینگونه معرفی بکند که دین آمده تو را از بدبختی نجات بدهد. قوانین راهنمای رانندگی میخواد جلوی تصادف رو بگیره. این قوانین دیگه نمیتونن تو رو یه راننده مسابقات جهانی رالی تربیت کنن، ولی دین اصلش برای اینه که تو رو در مسابقات جهانی برنده کنه، نه جهانی با این آدم های درب داغون اطراف. دین ماشین مسابقه است. میشه ماشین مسابقه رو بهش ظلم کرد، باش رفت سر کوچه ماست گرفت اومد در خونه؟ میشه؟ میشه این جنایت رو در حق ماشین مسابقه کرد؟ باید یکی بزنه تو گوشمون این ماشین رو ازمون بگیره. دینو کم معرفی نکنیم، به حدی که نوجوانای ما، جوانای ما گاهی خجالت بکشن دین رو معرفی کنن، بگن من دین دارم. کلاس دین، دین کلاسه. دین مال آدمای فوق العاده عاقله. کسی دیندار شد دنیا براش کوچولو میشه. دهکده جهانی نمیگه، میگه محلمون، محلمون رو پاک میکنیم. امام اول انقلاب فرمود دیگه جهان اینجوری نیست که یه طرفش یه اتفاقی بیفته طرف دیگش خبردار نشه. همه جهان به هم دیگه پیوسته است. 20 سال بعد اینا یاد گرفتن گفتن دهکده جهانی. ما جهان رو کوچولو میدونیم و همش رو میخوایم تمیز کنیم. دین آدم رو بزرگ میکنه. این دنیا رو کوچولو میکنه. دین اگر به دنیا گاهی میبینید اهمیت نمیده، معناش این نیست که دنیا رو نمیخواد آباد کنه. آبادانی دنیا که دیگه چیزی نیست. یکی از آثار اندک، یکی از آثار کوچک و ندیدنی دین آبادانی کل حیات بشریت است. دنیا که چیزی نیست. ما الان گیر کردیم پشت سر یه مش مزخرف ظالم ستمگر صهیونیست که خفه دارن میکنن بشریت رو. بذار آقامون بیاد. در روایات میفرماید علم 25 واحد خواهد شد، در حالی که قبل از ظهور علم هرچه پیشرفت کرده به 2 واحد خواهد رسید. تکنولوژی رو من بعد از ظهور حضرت به شما نشان خواهم داد. علم بعد از ظهور گسترش پیدا میکنه، تازه اون موقع زندگی خواهیم کرد. الان چرا نمیتونیم از دین کامل بهره ببریم؟ چرا دیگه میخوایم اگه یه عده‌ای بگذارن میخوایم از دین کامل بهره ببریم؟ اول باید ریشه ظلم رو تو جهان بکنیم. این اولین بهره ما از دین است. کافی نیست ریشه ظلم رو در کشور خودمون از بین ببریم. میبینید که مزاحم میشن. ما کنار اونها زندگی مسالمت آمیز نداریم. نمیشود با ظالمان مسالمت آمیز زندگی کرد. خیانت آمریکایی ها یه نمونه کوچکشه. خیانت سران صهیونیست کشورهای اروپایی یه نمونه کوچک دیگشه. ما نماز میخوانیم، یعنی دنیای خود را از دهن ستمگران نجات میدهیم. یعنی تا کل دنیا را پاک نکنیم آرام نمینشینیم. از آن روز به بعد زندگی آرام رو به ترقی خود را شروع خواهیم کرد. بعضی ها حس میکنن گیر افتادن. آقا تو ما رو میخوایی ببری به جنگ عالم؟ نه جنگ نمیخواد. بچه رو چه بزنی چه بترسونی. قدرتمند باش، سیاسیونت قدرتمند باشن، پخ بکنی اینا میمیرن. هرچی هم فشار الان هست مال ضعف سیاسیون ماست، چه اونایی که تو قدرتن چه اونایی که نیستن. دشمن امید میبنده فشار میاره. دین اینو نمیگه. دین میگه انتم الاعلون، شما برترید. دین ما رو برای نجات جهان آماده میکنه. اگه کسی فکر میکنه گیر افتاده، یه روزه براش بخونم. گیر افتادی اومدید مسلمونی کنی نماز، حالا بهت میگم باید جهان رو نجات بدی. شب 23 برای ظهور مهدی فاطمه باید دعا کنی. گیر افتادیم. مردم کوفه هم گیر افتادن وقتی امام حسین اومد پشت دروازه های کوفه. عجب گیر افتادیم ها. حسین رو جواب ندیم، با یزید چی کار کنیم؟ حسین رو جواب بدیم که غربتش رو چی کار کنیم؟ گیر افتاده بودن ها، گیر افتاده بودن ها. 1400 سال همه دارن لعن میکنن اونایی که گیر افتاده بودن و یه حرکت نکردن. یه حرکت، یه حرکت. عبیدالله ابن زیاد ملعون با 12 اومد کوفه. مردم کوفه پس این 12 با دست خالی بر می اومدن. هی تنبلی کردن، هی سستی کردن. من یه دعایی کنم، همه آمین بگید، دعایی که مستجاب نیست. میخواید آمین نگید. روایتشو براتون میخونم، ولی دعا میکنم خدایا شر ظالمان رو بکن. چرا دعایی که مستجاب نیست آمین میگید؟ رسول خدا فرمود وقتی تعداد مظلومان بیشتر از ظالمان باشه دعاشون مستجاب نیست. بلندشن بزننشون. یه کمی دیگه مونده، یه کمی دیگه مونده. حضرت امامی که روز قدس رو بنا نهاد 30 سال از دنیا رفته، 30 سال روز قدس قوی تر شده. با چه امکاناتی؟ با هیچی. چرا؟ چون دشمن ضعیفه. همین، چون اسلحه قدرت نمیاره. اونا عقل ندارن برای تدبیر، برای دفاع از خودشون. صهیونیستا یه ذره عقل داشتن داعشی ها رو تو منطقه درست نمی کردن که یک ارتش چند میلیونی قدرتمند جبهه مقاومت شکل پیدا کنه. صهیونیستا یه ذره عقل داشتن تکفیری ها رو تو عراق درست نمی کردن، می زاشتن عراق با اختلافات داخلی نابود بشه. دیدی چقدر احمقن؟ یه ذره شعور داشتن تکفیری ها رو تو سوریه فعال نمی کردن. چه ارتش قویی در خط مقاومت در سوریه درست شد. حالا موشک از سوریه می زنن تو مغزشون، زود اعلام میکنن ما نمیخوایم ادامه بدیم. ببین چه دشمن های احمق بدبختی ما داریم. امشب با دعاتون جمع کنید قصه رو، تموم کنید ماجرا رو، همت کنید، کار مهمی نیست. امشب شب دعاست، اسلحه شما دعاست. اونا این اسلحه رو ندارن، اونا مکرهای احمقانه دارن. شما تدبیر عاقلانه دارید و خدا رو دارید و خدا رو دارید و خدا رو دارید و خدا رو دارید. یک جمله از آخرین بیانیه ی حضرت امام برای شما بخونم. این آخرین بار است که امام 2 ماه و نیم قبل از رحلتشون، چند روز قبل از بیماریشون، آخرین بیانیه ایست که به صورت طولانی خطاب به ملت نوشتن، چون امام بعد از پذیرش قطعنامه سخنرانی دیگه نکردن. 3 بیانیه مفصل نوشتن، این سومیشه. چند جمله از این بیانیه رو برای شما بخونم. امشب هدیه به کسانی که برای فرج مولا میخوان دعا کنن. فرمودن مسئولان ما باید بدانن که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح و نافدا هست که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولان را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند، یعنی وظیفه‌ای که دارند برای مقدمه سازی ظهور، منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. چرا خطری بزرگ و خیانتی سهمگینه؟ خدا قول داده ملتی رو که به فکر جهانیان نباشن نابود کنه. خلاصش رو گفتم. کسی نمیتونه گلیمش رو تو این دنیا جمع بکنه بگه گلیم منو آب نبره. نداریم. خطری بزرگ. مسئولین به فکر مقدمه سازی ظهور نباشن خطری بزرگ است. و خیانتی سهمگین. باید دولت جمهوری اسلامی تمام سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. تمام این مشکلاتی هم که برای مملکت ما دارن درست میکنن خارجی ها و نفوذی ها و مدیران ضعیف داخلی، سه تا عامل داره. مدیر ضعیف، مجلس و دولت و هر کجای دیگه، بفرمایید، نفوذی ها تو هر کجایی که هستن، و دشمنان. این سه مثلث، این سه ضلع مثلث شوم، همه مشکلاتی که برای مردم ما درست میکنن برای این که از فکر مهدی فاطمه بیان بیرون، از مقدمه سازی. بابا خب حق دارن بدبختا. شما با این همه 40 سال محاصره اقتصادی کل منطقه رو گرفتید. حساس‌ترین تنگه های جهان الان در غرب آسیا، در یمن، در خلیج فارس دست شماست. بزرگترین ارتش خودجوش جهانی رو شما تو این منطقه درست کردید زیر گوش پادگان صهیونیستا اسرائیل و خوناشام. با این همه محاصره به این همه قدرت رسیدید. خب حق دارن بترسن، حق دارن فشار بیارن. امشب تمومش کنین. امشب برای چی میخوای دعا کنی؟ مثل رزمنده ها دعا کن، مثل فرماندهان پای رکاب مهدی فاطمه دعا کن. اینو از ذهنتون در بیارید دوستان من، مؤمنین، که بدون فتح جهان میشه جهان روی آرامش ببینه. اینو از ذهنت در بیار. اینجا که مسخره رو کی گفته که ما میتونیم ایران اسلامی خودمون رو در نهایت رفاه قرار بدیم بدون نابود کردن دشمنانمون؟ چه برسه به این که بعضی ها سر تسلیم به اونا هم دارن که دیگه هیچی، که اصلا ارزش جلسه ما بالاتر از اونیه که شب قدر در مقابل یه همچین اندیشه های سخیفی بخوایم حرف بزنیم و اینها، جلسه بالاتر از اینه. رفقا اینجا شما برای چی اومدی؟ برای ظهور حضرت شب 23 باید دعا کرد. شب 23 اختصاص داره به دعا برای فرج به هزار دلیل. دعای اللهم کل ولی کل حجه مال دهه آخره. برای فرج آقا دعا کن خدا گرفتاریات و مشکلات تو حل کنه. برای فرج آقا دعا کن خدا گناهانت رو ببخشه و بیامرزه. برای فرج آقا دعا کن از آقای بهجت یکی دوتا جمله براتون بخونم، قرآنها رو رو سر بگیریم. امشب مناجاتمون باید بشه مناجات مثل بچه های رزمنده شبای عملیات. من شب عملیات الفجر 8 تو قرارگاه فرماندهی یه طلبه‌ای بودم، اونجا به مناسبتی حاضر شده بودم، دعا میخوندیم، دعای توسلی خونده شد، گریه های یه فرمانده شهید صیاد شیرازی رو شاهد بودم. چجوری گریه میکرد؟ نگاهش کردم، احساس کردم گریه های فرمانده فرق میکنه با گریه های بقیه. بچه ها رو فرستاده جلو، احساس مسئولیت میکنه. گریه یه فرمانده خیلی فرق میکنه. خیلی قشنگ بود. من زمان حیاتشون این خاطره رو میگفتم، همه دوستانشون رو که از ایشون تقدیر میکردن در زمان حیاتشون، ایشون با شهادتش سرفراز کرد. معلوم بود همش راست بود. صدق و معاهد الله علیه. آیه بهجت میفرماید ابتلاعات شیعه امروز بسیار زیاد است، از ظلم و ستم و بلا و فشاری که بر سر اسلام مسلمانان به خصوص اهل ایمان می آید کارد به استخوان رسیده است. بیماری های مختلف و حوادث زیاد شده است. باید در مشاهد مشرفه و مواقف مهمه مثل همین شب قدر برای رفع ابتلاءات شیعه دعا کرد و تضرع نمود. ما باید از همه بخواهیم که متوسل بشوند و دعا کنند و تضرع نمایند تا بلکه فرجی حاصل شود. دعای فرج اگر موجب فرج عمومی نشود، برای دعا کننده فرج خواهد بود، چنان که در بعضی از روایات آمده دعا کنید که در آن فرج شماست. بعد می فرماید بعضی ها متوسل به برخی از عرفا میشن، حاجت میگیرن. آیه بهجت میفرماید ما باید بیش از اینها به امام عصر متوسل باشیم تا نتیجه بگیریم. اگر اهل ایمان پناهگاه حقیقی خود حضرت صاحب را بشناسند و به آن پناه برند، امکان ندارد که از آن ناحیه مورد عنایت واقع نشوند. در جمله دیگری میفرماید امروز هر کس نماز بخواند و برای رفع ابتلاءات مسلمان ها بعد از نماز دعا نکند، معلوم می شود برای رفاه حال دنیای خود هم قاصر بلکه مقصر است، در آخرت که هیچ. همین مرگ بر اسرائیلی که بعد از نمازها میگی، این همون دعا هست. این عارف واصل، این عارف کامل، میبینید چجوری داره به ما میگه. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. یک آیه قرآن با شما بخونم، این آیه قرآن رو آغاز کنم همه شما با من تکرار میکنید. این آیه قرآن رو، آیه قرآنی است که در هنگام هر مسافرتی باید بخوانیم، در هنگام خواب باید بخوانیم، بعد از تقریبات نماز باید بخوانیم و هر کجا باید بخوانیم. گفته شده است با عظمت ترین آیات قرآن است این چند آیه، مشهور است به آیت الکرسی، الله لا اله الا هو الحی القیوم. رسول خدا این آیه رو میخوند قبل از خواب، بعد میرسید به این آیه، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. شما با من بخونید، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها، لا انفصام لها. می فرماید هر کسی کفر به طاغوت بورزد و ایمان به خدا داشته باشد، این عروة الوثقی است که لا انفصام لها، تناب محکمی است که هیچ وقت پاره نمیشه. اول کفر به طاغوت، در مقابل طاغوت کافر بشیم. طاغوت یعنی کی؟ هر کی زور میگه تو عالم. دین اینه، دین اینه. به خدا قسم اگر در آموزش و پرورش مسجدها، مدرسه ها بگن اصول دین 5 تاست، اول توحید، عد، نبوت، امامت، معاد، گذرشون به طاغوت نیفته، دین رو بهش خیانت کردن. اصول دین هر چند تا هست من کاری ندارم، بندگی خدا و مبارزه با طاغوت، ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. به خدا دین ما رو اینجوری تو مملکت به بچه‌هامون یاد نمیدن. بعد از 20 سال دین رو یاد گرفته بهش میگن تو دین سیاست هم هست، زحمت کشیدی، تو دین سیاست هم هست. دین یعنی این، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، اول یکفر به طاغوت بعد یؤمن بالله، فقد استمسک بالعروة الوثقی. و الا ایمانهای دیگه که قبلش یکفر به طاغوت نباشه معلوم نیست پایدار بمونه. اون ایمان عزیز نیست، اون ایمان نازنین و محکم نیست. فرمود در روایات هیچ وقت در خانه خدا کم از خدا نخواهید، همیشه از خدا تقاضاهاتون زیاد باشه. خدایا ما امشب اومدیم برای نجات عالم، میخوام اون آقایی که روز و شب برای حسین گریه میکنه و برای قربت حسین که قربت دین است، امشب یه لبخندی رو لبهاشون بیاد، بفرماید یعنی این جمعیت حاجات خودشون رو یک بار رها کردن، همه برای من دعا کردن. 15 خرداد رو چرا حضرت امام فرمود تا ابد عزای عمومی اعلام میکنم؟ چرا؟ چون یه مش مؤمن ریختن از روستای خودشون بیرون، گفتن آقا آزادی و آبادانی و چی و اینا رو بذار کنار، یا مرگ یا خمینی، نایب امام زمان ما رو گرفتن، ما باید او رو نجات بدیم. نه اینکه امام به خودش بگیره این حرفا، نه، اونا برای نایب امام زمان دعا کردن، دعوا کردن، خون دادن. ما هم برای مهدی فاطمه امشب دعا کنیم، اشک بریزیم. خدایا به حق امام زمان، عروت الوثقایی که لانفصام لها، ایمانی که هیچگاه گسسته نمی شود، که ابتداعش مبارزه با طاغوت است، امشب به همه ما عنایت بفرما. امشب گریهاتون اجازه بدید مثل گریه ها و مناجات های فرمانده های پای رکاب مهدی فاطمه باشه. یه روزه قبل از کربلای 4 و 5 من خوندم تو دو کوهه. این ساختمونای دو کوهه رو شاید بعضیاتون رفتید زیارت، طبقه پایینش بچه‌ها جمع شدن، یه کمی بالکن داره، یه کمی بازتر از طبقات بالاست. اونجا یادمه صندلی گذاشتن، بچه‌ها هم یه بلنگو هم گذاشتن، چند نفرم از گردانای دیگه اومدن تو گردان حبیب قبل از کربلای 4 و 5. این صحنه ای که منو بهت زده کرد هیچ وقت یادم نمیره. اون روزه رو برای شما بخونم. بهشون گفتم که اینا گریه های روزه سا، ولی فرمانده ها دارن گریه میکنن، رزمنده ها دارن گریه میکنن. ما میشه این مجلسمون شهدا بیان کمکمون کنن، شهدا بیان ما رو بالا ببرن، همت ما رو بالا ببرن. بچه های ما، خود ما مثل شهید حججی گریه کنیم. با یه صمیمیتی با پسرش صحبت میکرد که بعدا تو میشنوی صدای منو، پسرم دوستت دارم، اما آدم بعضی وقتا از دوست داشتنیاش باید بگذره. دعا کن منو بپذیر زینب. و خیلی از شهدای قریبی که همین جور بودن، گاهی بهتر بودن، اصلا نمیخواستن ما اسمشون رو بشناسیم. دیدید شهید حجاجی چی کار کرد با دلها؟ میدونید برای چی؟ رفقا اون روزهی که اونجا خوندم و براتون میخونم، اول یه روزه دیگه براتون بخونم. یکی از دلایل شاید این بود، مردم فیلمی رو دیدن که دست شهید حججی رو بستن دارن میبرن، این لحظه بردن که شما میدونید کجا بردن، به خدا بچه های حسین این لحظه رو دائما میدیدن تو کربلا. دیدن عموشون عباس رفت، دیدن علی اصغر رو بغل گرفت رفت، دیدن علی اکبر خدا حافظی کرد رفت، هر بدنی که میرفت اربل اربا بر میگشت. یا ابا عبدالله، به ما فرمودن شب قدر یه سر کربلا بیاید، راه دوره نمیتونیم. شب جمعه هم هست. خوش به سعادت کسانی که امشب کربلان بوی مادرت فاطمه رو استشمام میکنن. برزمنده ها قبل از کربلای 4 و 5 گفتم که بچه ها عکساتون رو آماده کردید، بعضیاتون لابد شهید میشید، خودتون هم خبر دارید لابد. هر کدوم شهادت برسید چه عزتی پیدا میکنن خانواده‌هاتون، بلا فاصله مشهور میشید تو محل، همه به مادرتون احترام میگذارن. بچه هم داشتن همینجور ناغافل گوش میکردن دیگه، جالا چی میخواد بگه. گفتم عکساتون رو آماده کردید؟ عکساتون رو برجسته میکنن، احترام میگذارن، دست رو صورت شما میکشن، تبرک میجوین. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هر شهیدی رو زمین میافتاد سرش بالای نیزه. یا ابا عبدالله تو شاهدی اونا چی کار کردن؟ اینقدر فریاد زدن و زجه زدن از شرمندگیشون برای حسین که خدا شاهده من جا خوردم، پشیمون شدم. یه دفعه ساکت شدم، گفتم چرا من باید اینا رو اینقدر اذیت کنم؟ اینقدر زجه زدن، گریه می کردن. انشالله باشیم پای رکاب مهدی فاطمه، علمداره ها ایستاده باشن، یه روزه ابوالفضل براشون بخونیم، بگیم شما علم دارید، عباس هم یه علم دار بود برای حسین. وقتی رو زمین افتاد هر کی هر چی دستش بود زد. ببینیم علمدارها چجوری گریه میکنن برای علمدار حسین. دیگه امروز هیچ علمداری نیست مأیوس برکرده یا ابا عبدالله. امان از اون لحظه ای که دستشو زدن نایستاد، دست چپشو زدن نایستاد، همچی که تیر به مشکش زدن فوقف العباس. شما فکر میکنید روزه ابوالفضل شب قدر شب جمعه خونده بشه بعد قرآن ها رو مقابل صورت باز کنیم؟ خدا رو با همین عشق چشم به قرآن قسم بدیم خدا رد خواهد کرد؟ نعوذ بالله. قرآن ها رو مقابل صورت باز کنیم، خدا رو به قرآن قسم بدیم. هر کی رزمنده است خوش به حالش، هر کی رزمنده نیست امشب از آقا بخواد آقا اسم ما رو اون گوشه بنویس. مادرها یه جوری دعا کنن خدا به فرزندانشون عنایت بکنه. یه مادر شهیدی قبل از شهادت دوتا شهیدش بچهشو دید بیتاب بود، میگفت به بچه‌م گفتم نگران نباش شهید میشی. گفت مادر از کجا میدونی؟ خیلی نگرانم شهید نشم. این مادر شهید الان هست تو تهران. میگه بهش گفتم من خواب دیدم، این خوابو قبل از انقلاب دیده بوده که دو تا شهید پای رکاب امام زمان میدم، حضرت دو تا شمشیر مرصع به من هدیه میده، حتما شما هم شهید میشی دیگه. دو تا شهید چند وقت بعد تو عملیات فتح المبین و الفجر یک تقدیم کرد. اینا شهدای پای رکاب آقان. چی خواسته این مادر یه روزی از خدا معلوم نیست. بخوایم سرفراز باشن شهادت. و حالا من الان اصرار ندارم، گرچه امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، همه شهدای سال آینده امشب شهادت نامشون امضا میشه، ولی بچه هاتون فرماندهان مهدی فاطمه بشن، بشریت رو نجات بدن، آزاد بشن انسانها، آباد بشه جهان. ما مسئولیت داریم، از این مسئولیت خودمونم کوتاه نمیایم. کوتاه بیایم خودمون نابود میشیم. ما به دست خودمون خودمون رو نابود نمی کنیم. ما با همین مجالس دعامون پادگانهای مهدی فاطمه رو شکل خواهیم داد.